موقعیتی که الان دولت عراق درش قرار گرفته، به خصوص این دولت تازه روی کار آمده آقای زی، بعد از یک کش و گوس‌های خیلی زیادی به این اجماع رسیدن که ایشونو نخست وزیر بکنن، علی رغم میل باطنی گروه های تشکیل دهنده دولت، یعنی هشت و شعبی و گروه هایی که نزدیک ایران بودن، این دولت بسیار ضعیف هست. از این نظر ضعیف که این پشتیبانی همه گروه های شیعی و طرفدار ایران رو به اون صورتی که باید نداره. برای همین ما میبینیم که اتفاقایی که الان داره میفته، عملا نقش دولت رو خیلی ضعیف و نقش جمهوری اسلامی رو خیلی قوی داره نشون میده. بعد از این اتفاقهای اخیر، در واقع در پیامها و اطلاعی که جلساتی که دیشب داشتن گروه دولت، در واقع همون گروه های هشت و شبی، محکوم کردن این حملات به عراق رو و به نوعی صح نمیماند. و خود گروه های مقاومت هم دیشب اطلاعیه دادن و گفتن بعد از اربعین ما تلافی میکنیم. برای همین دولت عراق به نظر من قادر به کنترل وضع نیست و اون پیمان ها و تعهدنامه هایی که بین کشورهای همسایه، حالا به خصوص عربستان سعودی، با عراق بسته شده، عملا دولت قادر به اعمال اون تعهدات نیست، به خاطر اینکه اون نیرویی که باید قادر باشه که بتونه کنترل بکنه وجود نداره. یعنی ارتش در مقابل هشت و شعبی نیروی قادری نیست، نیروی قدرتمندی نیست. برای همین
خب آقای کعبوسی، این که در واقع میگید ارتش قادر به کنترل هشت و شبی نیست، آینده عراق رو به کدوم سمت پیش خواهد برد؟ مخصوصا با توجه به اینکه مقتدی صدر هم در واقع به میانه میدان اومده و گروه های مسلح رو به اقدامات غیر مسئولانه متهم کرده.
دقیقاً، ببین، این خطری که الان داره عراق رو تهدید میکنه، در واقع این نابسامانی هست که در بالای قدرت، در رأس قدرت هست. یعنی این گروه ها که الان دولت رو تشکیل دادن در تناقض هستند. از طرفی دولت رو در دست دارن، ولی از طرفی بدنه این نیروها، نیروهای هشت و شعبی، در واقع وابسته به جمهوری اسلامی هستند. چون اصل و اساس درست کردن این هشت و شعبی، در واقع بعد از حمله داعش به وسیله سپاه پاسداران بوده. در واقع این تناقض در اینجا وجود داره و این خطر در واقع عراق رو تهدید میکنه که بالا گرفتن جنگ با ایران در منطقه و اون تسلطی که آمریکا بر اقتصاد عراق داره و بر بعضی از افراد داخل دولت، در واقع باعث میشه که این کنترل از دست بره. یعنی در واقع نمیشه خوشبین بود به این که این جنگ و جدال سلسله و اساس این دولت رو بتونه خودش در مقابلش مقاومت بکنه.
آقای کعبوسی، همونطور که شما هم اشاره کردید، گروه های مسلح اعلام کردن که پاسخ به آمریکا رو پس از پایان مراسم اربعین خواهند داد و حتی عربستان رو هم در فهرست اهداف احتمالی خودشون قرار دادن. این در حالی که در حال حاضر بر اساس آنچه مقامات ایرانی اعلام کردن، نزدیک 3 میلیون نفر مسافر ایرانی در خاک عراق حضور داره و مقامات ایرانی پیش از این هم این ادعا رو مطرح کردن که در حملاتی که صورت گرفته به استراحتگاه های این مسافران حمله شده. این تهدیدها، این آنچه که در روی زمین داره میگذره توی عراق رو چقدر باید عملیاتی و جدی ارزیابی کرد و به نظر شما روزهای بعد از اربعین چه اتفاقی خواهد افتاد؟
ببینید، این مراسم اربعین برای جمهوری اسلامی یک امتیاز خیلی بزرگی هست، برای اینکه خیلی آسون، یعنی شما دیگه کنترل به اون صورت وجود نداره. در سیل جمعیتی از کارهایی که در روزهای عادی رو نمیتونن انجام بدن، الان انجام میدن. یعنی همه چیز رو میشه آورد و برد. این برای جمهوری اسلامی یک فرصت هست و برای این گروه های هشت و شعبی هم، چون بالاخره اگر چیزی رو حتی اگه لازم داشتن میتونن به دست بیارن. و این تهدیدهایی که به نظر من الان گروه های مقاومت در عراق دارن به نسبت کشورهای همسایه و نیروهای آمریکایی دارن میکنن، به نظر من اجرایی هست. یعنی اونا میتونن، این پتانسیل رو دارن که اینو انجام بدن و انجام میدن. چون هدف جمهوری اسلامی در طول یک سال گذشته برهم زدن امنیت منطقه‌ای بوده. آقای خامنه‌ای در پیش از جنگ گفتن که اگر این بار جنگ روی بده، جنگ منطقه‌ای هست، تنها جنگ دو کشور نیست، و در واقع دارن این الان انجام میدن. حمله به مصر، حمله به عربستان سعودی، فعال شدن حوثی ها، در واقع ما میبینیم این جبهه عراق که الان میتونه خیلی راحت کشورهایی مثل کویت، بحرین و عربستان سعودی، حتی اردن رو مورد حمله قرار بده، برای ایران خیلی مهم هست. و این نشان میده که اون اسلحه‌ای که جمهوری اسلامی در طول 14 دهه گذشته، به نظر من، چون این ریشه‌ای در گذشته داره، این کارهایی که الان داره انجام میشه، در واقع امروز فریادرس جمهوری اسلامی هست.